الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. روایت ما نوشته ما آدرسش کم شده. بالاخره روایاتی که اینجا عرض کردیم که بزرگان فرموده بودن که مناکه و مساکن و متاجر اینها مباح شده برای شیعه، و تفسیرهایی برای اینا شده بود. مناکه و دو جور تفسیر کردن. یکی از تفسیرش این بود سراری، کنیزهایی که در جنگ ها به غنیمت گرفته می شده، چون در زمان ائمه علیه السلام خلفای اموی و عباسی جنگ های زیاد داشتند، غنایم زیاد بوده، کنیزم زیاد بوده، و اینها تو بازار خرید و فروش می شده، به ارث می رسیده، به دست شیعه ها می رسیده. جنگ ها وقتی بدون اذن امام بشه همه غنیمت مال امامه، و امام که ائمه معصومین رو امام میدونیم، پس باید در اختیار امام معصوم باشه، و اگر بدون اذن امام و اگه با اذن امام باشه خمسش بالاخره مال امامه، و اونا به خمس هم مقید نبودن خلفای اموی و عباسی، پس این کنیزها اجمالا حق امام درش بوده. اون وقت اینا تحلیل شده برای شیعه، یکی معانی مناکه ای بود. اون وقت روایاتی که راجع به این جهت بود داشتیم میخوندیم، یه هفته فترت افتاد. حالا یکی خبر محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال ان اشد ما فیه الناس یوم القیامه ان یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی، یعنی سخت‌ترین چیزی که در روز قیامت درش گیر حسن افراد. بله این روایت اینه. و عنه یعنی شیخ علیه الرحمه نقل کرده از سعد ابن عبدالله، بله، وسائل جلد ششم صفحه 380. و عنه یعنی شیخ سعد ابن عبدالله اشعری قمی، عن ابی جعفر که گفتیم ابی جعفر همون کنیه احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است که طبقه 7 بوده، عن محمد ابن سنان عن صباح الازرق عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام، سندش تعریفی نداره. خیلی قال ان اشد ما فیه الناس یوم القیامه ان یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی، سخت‌ترین چیزی که روز قیامت ای توده مردم گرفتارشند و اونجا حساب باید پس بدن، این است که صاحب خمس قیام کنه بگه خدای خمس من اینا ندادم و تصرف کردم، و یقول یا رب خمسی. بعد می فرماد وقد طیبنا ذالک لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولتزکو و اولادهم، ما خمس رو حلال کردیم برای شیعیانمون تا اینکه ولادتشون پاک باشه، نطفهشون پاک باشه، اولادشون اولاد پاکی باشن. اینجا قدر متیقن او کنیزها میشه که متعلق خمس باشه. البته ممکنه یه کسی بگه که این روایت رو دلیل بر تحلیل مطلق خمس بگیرن و بگن این پاکی اولاد نه فقط همون مسئله این است که مادرش مثلا فرض بگیرید که درش متعلق خمس نباشه، اگر چنونچه مطاعم و مشارب و اینجور چیزام حرام باشه، لقمه حرام، شیر حرام بچه بخوره، اینا هم اثر میذاره در پاکی طینت بچه، اینا احتمالش هست. اما اونش که قدر متیقن است همون مسئله کنیز هاست. پس دلالت بر تحلیل این کنیز هایی که متعلق خمس است میشود. اون وقت چون تیب ولادت و ملاک قرار داده، پس اگر اسباب خمس نباشه انفال هم باشه، باز معلوم میشه همون دلیلش رو در حقیقت معلوم میشه ائمه علیهم السلام عنایت داشتن که نطفه بچه های شیعه پاک باشه. اون وقت پس این خمس و انفال هر دو رو میشه در زیر روایت فهمید با اون عنایتی که ائمه علیهم السلام نسبت به شیعه داشتن. و حالا اگر یک کسی بخواد از این روایات به طور کلی تحلیل خمس رو استفاده کنه مطلقا، جوابش این است که همه این روایات مال امام باقر و امام صادقه و ما میبینیم ائمه متأخر حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا و حضرت جواد و روایاتی که ارباب مکاسب داریم مال امام های متأخره. این روایات میفهمونه که نه، پس همچی نبوده که همه خمسا حلال بشه، یه خمس خاصی حلال بوده. اگه بر فرض همش هم حلال بوده، موقت بوده، یه زمان خاصی بوده، جواب همه این روایات و تمام اخبار تحلیل مال حضرت باقر و حضرت صادقه، الا دو تا روایت که اون دو تا روایت یکیش توقیع است و یکی هم روایت علی بن جعفر. روایت علی ابن مهزیار از حضرت هادی، او مربوطه به کی؟ از حضرت ابی جعفر ثانی، مربوطه به کسی است که اعوذه شیء من حقی، میگه من اعوذه شیء من حقی. و روایت توقی هم حالا بعد میرسیم بحثشو. علایال این سنخ روایات که از امام باقر و امام صادقه، اگه فرضاً دلالت بر تحلیل مطلق خمس داشته باشد، روایاتی که از ائمه متأخر است از این جهت جلوی اطلاق رو میگیره. قدر متیقن اونجاییست که مالی متعلق خمس شده، متعلق حق امام شده پیش دیگران و به شیعه منتقل شده. بالاخره این یه روایت که لتطیب ولادتهم و لتزکب اولادهم دلالت میکنه بر همون تحلیل مناکه. روایت بعدی که سندش هم بد نیست، خبر ابی خدیجه است. ما نوشتیم و معتبرت و ابی خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام، وسائل جلد 6 صفحه 379. روایت قبل از این روایت و عنه، یعنی شیخ باز از همون سعد ابن عبدالله، عن ابی جعفر که همون احمد ابن محمد ابن عیسی است، عن الحسن ابن علی الوشا، عن احمد ابن عائض، عن ابی سلمه سالم ابن مکرم و هو ابو خدیجه. سالم ابن مکرم که هم کنیش ابی سلمه است هم ابو خدیجه. این روایتش معتبره، عمل میکنن جاهای دیگه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال رجل و انا حاضر لیال فروج. یه کسی اونجا بوده، میگه من اونجا بودم، یه کسی به امام صادق گفت فروج رو بر من حلال بکن. ففزع ابو عبدالله علیه السلام، حضرت یه گفت جا خود، یعنی چه فروج حلال بکن؟ یعنی بیش تو خیابون مثلا دختران و مردم رو بگیری؟ بله. فقال له رجل لیس یسألک ان یعترض الطریق. اونجا یه کسی گفت به امام که همچی شما وحش از زده شدین، نه اینی میخواد بره تو خیابون همطور زن و دخترها رو بگیره جلوشون رو ببره تو خونشون. لیسه یسالو که ان یعتر زد طریق تو جاده بره تنه رو بگیره ببره. انما یسالو که خادمن یشتری ها، خادم همون کنیزه، یه کنیز میخره. حالا این احتمال میده که بالاخره ای چون خمس ندادن جنگا بدون اذن امامه ای گیر دارد. انما یسالو که خادمن یشتری ها، یه کنیزی رو میخره. او امرأتن یتزوجها، یه زنی از همینا، مثلا فرض کن کنیز بوده بعد آزادش کردن، حالا این ازدواج میکنه. ولی بالاخره اگر از اول کنیز بوده، متعلق خمس بوده، یا مثلا جنگ بدون اذن امام باشه، همش مال امام باشه، این بالاخره گیر داره، از آزادش هم بی خود بوده. او امرأتن یتزوجها، این فروجی که گفت مرادش یه همچی چیزاییه. او میراثن یصیبه، حالا این به قرینه این که او گفت حل لیل فروج، دیگه نگفت حل لیل مطاعم و مشارب و اینا، که اونی که میخواست این بود. معلوم شد تو ذهنش هم بودش که اینا حق ائمه درش هست، تو فروجش گیر بوده. اینجا وقت بعد که میگهد او میراسن یوسیبو، به قرینه سوال که گفت حل لیل فروج، به نظر میاد میراسن یوسیبو هم یعنی اگر یک کنیزی به ارث بهش میرسه، خادمن یشتری ها، یک کنیز میخره، یا امرأتن یتزوج ها، یه زنی که کنیز بوده بعد آزاد شده بعد حال ازدواج میکنه، یا هم کنیز هم هست ازدواج میکنه، ازدواج با کنیز هم که میشده. او میراثن یصیبه، یه کنیز از باباش به ارث بهش میرسه. او تجارتن، یک کنیزی تو مال و تجارش، مثلا فرض یه تجارت کنیز دارد میکنه. او شیئن اعطیه، یا یک کنیز یکی بهش میبخشه. اینجا ولو لفظ میراثن و تجارتن و شیئن اینا اطلاق داره، اما میشد بگی به قرینه سوال که گفت حل لیل فروج، اینجا هر ارثی و هر تجارتی اینا نمیخواد بگه که مثلا او تجارتن، شما بیاد بگید پس خمس ارباح مکاسم هم حضرت اینجا حلال کرده. نه، این نی، این منظور بوده بالاخره یه چیزی که اینام از سنخ کنیز و فروجه است، از دیگران به این منتقل شده و پیش دیگران متعلق حق امام بوده. نه، مال بابا بوده، نه اینکه بابا ازش استفاده کرده، ممکن مال پدرش بوده، حالا ارث بگیم کمیس فروشی داشته باباش مثلا. آره. او تجارتم او شیئن اوتیه، بالاخره به قرینه سوال و به قرینه اینکه حضرتم میخواد اون جهت اینو کنه، احتمام چی به نظر میاد که بیش از کنیز رو نتونیم از این روایت، یعنی بیش از مناکه رو نتونیم بفهمیم. اگرم مطلق بفهمیم، اما مطلق چیزی که پیش دیگران متعلق خمس شده حالا به من منتقل شده، اما اگر خودم یه مالی دارم تجارت میکنم پیش خودم متعلق خمس بشه، خمس اربع مکاسب یا خمس زراعات، دیگه به این روایت نمیتونیم اونا رو حلال کنیم. خب حالا علایالن این ای گفت که این نمیخواد بره تو خیابون وایسته جلو زن و دخترار بگیرد، بلکه یه همچی چیزایی منظورشه. فقال، حضرت فرمود حازال شیعتنا حلال، اینجور چیزه که تو میگی که کنیز از دیگران منتقل شده، حالا یا به اشترا یا به اعطا یا مثلا ازدواج باش کرده، حاضر شیعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والمیت منهم والحی. این معیتش میگه برای اینکه اگه بابا جونش فرض کن یکی از این کنیزا داشته، بعد بابای این از او کنیزه، حالا این شخص نوه همون کنیزی است که حضرت میفرماد او جلویش هم حلال است که تو خیالت راحت باشه، نطفت پاکه، بخشیده شده. بله، والغائب منهم والمیت منهم والحی. مزید که این معیت شما نگید که آخه معیت چه ربطی داره به این معیت، برای که بابا جونش هم اگر چلونجه اون کنیزی که جده این فرض کن برش حلال نبوده، قطعا این در نطفه ای اثر گذاشته دیگه. و ما یولد منهم الى یوم القیامه فهو لهم حلال. پس این تحلیل مطلق تا یوم قیامت رو دلالت داره، اما بیش از مناکه رو نمیتونیم ازی بفهمیم. اما والله لا یحل الا لمن احلل ناله. بعد از این میفهمد چون این متعلق مال ماست، ما هر کسی خواستیم براش حلال میکنیم. و ولا والله ما اعتینا احدا ذمه. ما به کسی مشغول ذمه نکردیم خودمونو که حالا برای این افراد که دوستدار اهل بیت هم نیستن برای اونا هم حلال کرده باشیم مثلا. و ما عندنا لعهد عهد نسخه بدل حوادتون، یعنی با کسی بالاخره همچی پیمانی نداریم که هم برای همه حلال باشه. ولا لعهد عندنا میثاق، به کسی چیز بده کار نیستی، خودمون به اختیار خودمون برای شیعانمون حلال کردیم. و مسئله فروج هم مطرح بوده. اینجا ما دنبال روایت گفتیم وسائل جلد 6 صفحه 379 و سندو لا بأس به کما لا یخفا علی اهله. بعد ما اینجا نوشتیم همون که عرض کردم ولعل المقصود بالمیراث و تجاره و ما اعطیه به قرینه سؤال، به قرینه ای که او گفت حل لیل فروج، فروج مطرح بوده. اینا مراد خصوص و سراری و الفتیات، کنیزی به ارث رسیده، کنیزی خریده، کنیزی بهش بخشیدن، کنیز مطرحه. ولو سلم ارادت الاعم، اگه شما بگید نه بابا جون آخه میراث که میگه یه ارث هرچی برسه، اما بالاخره چیزی رو میگن که پیش دیگری متعلق خمس شده و به شما منتقل شده، این از میگه ولو سلم ارادت الاعم، بگوی اعم از مناکه رو دلالت داره. فیهملو علی خصوص من تقل الیه ممن لا یعتقد الخمس او ممن لا یخمس ایزن و این اعتقده کما قد یقال. بعضی قائلن که نه، اگر از دیگری به من منتقل بشه، ولو او معتقد به خمس هم بوده، شیعه بوده، اما لا ابالی بوده، همینم بخوام من خمسش رو بدم یا عسر و حرجیه، باید در تجارت رو بفهم ببندیم، برای که خیلی شیعه های گاتوری لاعبالی زیاد ها، و اگه بنا بشه ما بخوایم هرچی از دست این خمسش رو بدیم که این سخته. ممکنه ائمه علیهم السلام چیزی را که از دیگری به شما منتقل میشه و پیش او متعلق حق امام شده، چه او معتقده به خمس باشد چه نباشد، الان که احتمالش هم و خیلی بزرگان هم قائلن، این از بزرگی که او ممن لا یخمس ایزن، یعنی ولو منتقل بشه دست کسی که خمس نیم داد و این اعتقده ولو منتقل بخون چما قد یقال، بعضی قائلن بالاخره ای تجارتن و میراثن و اینا یا شیئن اوتیه، اینجا رو نمیرسونه که شما اگه خودتون مال پیش خودتون متعلق خمس بشه، ارباح تجارا آخر سال درومت داشته باشی، اینم خمس نداشته باشه، تحلیل شده باشه، این رو مسلم دلالت نداره، برای که بحث در جایی بوده که از دیگران به این منتقل شده. بله، ولا یشمل الخمس المتعلق به اموال نفسه از ظاهر من الحدیث کون الشیعه متعلقم لحق الامام علیه السلام قبلن ینتقل الی، پیش از اونی که به من منتقل بشه پیش دیگرون متعلقه. ولو سلم الامون، اگر شما بیا بگید نه بابا جون این روایت ها عموم داره، هر خمسی را میگه حلال، اصلا شیعه ها دیگه خمس نباده، میگم خب این روایت ها مال امام باقر و امام صادقه، ائمه متأخر از اینا ما میبینیم همچه خیر محکم خمس ارباب مکاسب رو میگرفتند و میفرستدن مطالبه میکردن، پس معلوم میشه این موقت بوده. بله خیر خب ولو سلم العموم فیجب ان یحمل علی ذلک ایزن، باید بگم که جایی رو میگید که پیش دیگران متعلق خمس شده، جمعا بین هذا السنخ من الاخبار و بین ما دل علی مطالبت الائمه علیهم السلام للخمس و نسبهم الوکلاء لاخذه و مطالبته و کلام آجم که می گرفتن و هازه الاخبار صدرت عن الائمت المتأخرین فتقدم على اخبار تحلیل، ای اخباری که می فرستدند و می گرفتن خمس ارباب مکاسب و مال ائمه متأخرین، حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادی و ایناست، وقت مسلم مقدمه بر او اخبار تحلیلی که مال امام باقر و امام صادقه، بالاخره خمس ارباب مکاسب بودیم که زیرش تر بری. وقد مر تفصیل و ذلک فی خمس ارباب المکاسب فراجه. خب بکنیم بزن. روایت هفتم راضی به همین تحلیل مناکه، خب این برخواه میفهمه، پس معلوم میشه که همون میفهمونه که همه چیزها رو نمیخواد بگید، یه چیزهاییست که میشه تا یوم قیامت بگی و او همون مناکه همونهای که از دیگران منتقل بشه. خیلی خوب. و ما عن تفسیر الامام العسکری علیه السلام، روایت دیگر. خب تفسیر امام دیگه حالا محل بحث سندش درست باشه یا نه، اون دیگه تفسیر الامام عن آبائه، ببین وسائل جلد 6 صفحه 385 آخر همین جلد ششمه، ان تفسیر امام العسکری عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال لرسول الله صلی الله علیه و آله، امیر المؤمنین به پیغمبر اکرم عرض میکنه قد علمت یا رسول الله انه سیکون بعدک ملک عزوز و جبر. این غزوز غلطه، تو وسائل غزوز داره، عزوزه یعنی یه ملک، یه پادشاه، ملکون عزوز یعنی یه پادشاهی که همچی گاز میگیره به مردم، معاویه و امثال اینا دیگه، بالاخره خلفای عموی و عباسی اینا خشونت داشتن به مردم، و جبر یعنی جابرند و ظالم. فیستولی علی خمسی من از سبی و الغنائم، اصلا محل گیر یعنی محل بحث و موضوع در این روایت همون غنائم جنگه، ایدیه از اول کاری به اون مالی که پیش خود شما متعلق خمس بشه، این روایت به اونا کار نداره، میگه که ما میدونیم یه پادشاهان جابری بعد میان یستولی علی خمسی من از سبی و الغنائم و یبیعونه، اینا رو میفروشن به مردم، فلا یحل للمشتری، مردم بدبختم اینا رو میخرن، چرا حلال نیست؟ فلا یحل للمشتری، برای مشتری حلال نیست، لأن نصیبی فی، برای که نصیب من درش هست. ای بسا امیر المؤمنین لابد هم معاویه و اینا میشه که بعد میفرماد که فقط وهبت نصیبی منه لکل من ملک شیئا من ذلک من شیعت، حضرت میفرماد من نصیبمو حلال کردم. حالا این چی بگید؟ امیرالمومنین که برای بعد از خودشون بازم نصیب امیرالمومنین بوده، این اسباب این که همه ائمه من نور واحد و توی خطند و اینا و الا اونی که بعد از امیرالمومنین بعد از شهادت امیرالمومنین مثلا فرض بگی غنیمت گرفته میشه، اون که دیگه سهم امیرالمومنین درش نیست، او سهم امام حسن و امام حسین و ائمه بعد درش هست. آره این که میفهم فقط وهب تو نصیبی من، نصیبی به میفهمه. خب همین، خب شما هم معیدی مایی، پس یعنی به اعتبار امامت و ما امامت ائمه رو منحصر به زمان خودشون نمیدونیم. مثل پیغمبر، پیغمبر تا یوم قیامت هم میتونه یه احکام حکومتی تا روم قیامت داشته باشه، امام هم میتونه بگه به ما انی امامون مخشم. این نصیبی یعنی نصیب الامامه به اصطلاح، و امیرالمومنین هم نباشد امامت که هست. بالاخره باید همچی توجیهی کرد. فقط وهبت نصیبی منه، یعنی خمس رو، فقط وهبت الخمس، خلاصه فقط وهبت نصیبی منه لکل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی. این جور غنایم من السبیه و الغنایم، که سبیش همو کنیزار هم دلالت داره، پس مناکه یه جزءشه. مطلق اونی که از غنایم جنگ منتقل بشه، چه کنیز چه غیر کنیز، اینا رو همه رو این دلالت داره. بله میگه که فقط وهبت نصیبی من لکل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی لتحل لهم منافعهم من ماکل و مشرب ولی تطیب موالیدهم ولا یکون اولادهم اولاد حرام. مناکه قطعا دلالت داره، برای همین که میگه لتطیب موالیدهم، اون من السبی هم که گفت، اون وقت چیزای خوردنی آشامیدنی هم دلالت داره، چیزایی که در غنایم جنگ. خلاصه امیرالمومنین اینو فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر فرمود تو خوب گذشتی داری همچی یه دفعه یه خمس رو برای همه حلال میکنی، ما هم حلال کردیم برای شیعان تو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما تصدق احدون افضل من صدقتک وقد تبعک رسول الله صلی الله علیه و آله فی ذلک. پیغمبر اکرم هم به ما انه امام المسلمین، اونم همین رو تحلیل میکنه، اهل الشیعه کل ما کان فیه من غنیمت و بیع من نصیبه، اون چه از نصیبش در غنیمت و بیع هست، الا واحد من شیعتی، اینا رو حلال کرد. بعد میگه ولا اهلها انا ولا انتل غیرهم، اما دیگران کوف بخورن. حالا علایاله مناکه لشیعه حلال بودنش به این روایت ثابت میشه، حالا غیر مناکه هم ثابت میشه، اما راجع به غنائم و سبی که از دیگران منتقل شده و اونا معتقده به خمس نبودند، پس اگر انتقل و بعد روایت مساجد که میاد به این روایت ها میشه تمسک کرد. من شیعتی بر پس ای لا اوهلا انا ولا انتل غیره. بله حالا شیعه، شیعه رسول الله با شیعه علی بن ابی طالب یکیه، برای اینکه اونی که شیعه علی نباشه شیعه رسول الله هم نیست. نه میگم نه قبول ندارم اینو، من جمع یه کسی شیعه علی ابن ابی طالب نباشد شیعه رسول الله نیست، برای اینکه پیغمبر علی ابن ابی طالب گفته و این ببینی پیغمبر علی ابن ابی طالب جا خودش معین کرده، هر که اونو قبول نمیکنه در حقیقت حرف پیغمبر رو زمین زده. ببینی اینم یه روایته. حالا یه روایت دیگه هست که این راجع، اینا همه راجع به مادر، حالا یه روایت هم راجع به پدر هست. اگه پدر رو حلال کردن برای طیب مولد، دیگه مادر رو طریق اولا برای طیب مولد، برای که پدر آدم حرومزاده باشه همچین نیست که این نطفه بچه حروم باشه، اما خب بی اثر نی. تو روایاتی داریم او ولد و زنا تا هفت فوش مثلا. اون وقت حالا روایتی هست راجع به پدر، وقتی که راجع به پدر تحلیل کرده برای تیب مولد دیگه مادر به طریق اولا. این روایت هم ذکر میره، روایت آخری مونه. اینجا ما نوشته وهم ما ورد فی تحلیل سبایا، از روایت هایی که راجع به تحلیل سبایا وارد شده، منتها راجع به مذکرش است اینجا. بله. خبر و عبدالعزیز ابن نافع، اینجا وسائل جاش هم من ننوشتم مثل وسائل. بله 380 چند؟ بله درست 384 روایت 18. ای و ان عدت من اصحابنا، یعنی کلینی نقل که از عده اصحاب، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن سنان، ان یونس ابن یعقوب، ان عبدالعزیز ابن نافع قال طلبنا الاذن علی ابی عبدالله علیه السلام. ما حضرت صادق اجازه اذن خواستیم، یه عده بودن اذن خواستن، و ارسلنا الیه، فرستادیم یه کسی رو پیش حضرت که اجازه بدن بریم تو خونه. فارسل الینا، تو بیرونی تو دالون بالاخره یه عده بودن، فارسل الینا ادخلوا اثنین اثنین، دوتا دوتا بیاید. تو اینا از آخر روایت معلوم شد تو اینا آدم عوضی هم خیلی بوده. حال این دوتا اولیا حضرت باشون خوب برخورد کرد، با بعدیا نه دیگه اصلا برخوردم یه جور دیگه. حالا ما اون بعدیاشون همیتی که اولشون ما نقل کردیم محل شاهد، میگه که حضرت فرمود ادخلو اثنین اثنین، دوتا دوتا بیای. فدخلتو انا و رجلون معی، یه عبدالعزیز ابن نافع میگه ما با یه مرده با هم دوتا رفتیم تو. فقلتو للرجل احب ان تحل بالمسئله، من دلم میخواد تو مجلس رو بازش کنی به سوال، یعنی تو از اول در صحبت رو باز کنی سوال کنی. فقال نه، گفت چشم. فقال له، او شخص به حضرت گفت جعل تو فداک، ان ابی کان ممن صباح و بنو امیه، بابای من از اسرای بنی امیه. خب وقت اسرا دیگه متعلق خمسه دیگه. وقد علم تو ان بنی امیه لم یکن لهم ان یحرمو ولا یحللو، بابا منو مثلا فرض بگیرید حلالش کردن، گفتن تو آزاد برو، اما اگه متعلق حق امام باشه خب بی خود بنی امیه آزاد کردن، مال اونا نبوده. وقد علم تو ان بنی امیه لم یکن لهم ان یحرمو ولا یحللو ولم یکن لهم مما فی ایدیهم قلیل ولا کثیر، اصلا این قصد بوده هرچه بیت المال دست اینا بوده. و انما ذالک لکن، میدونم که این مال شماست. هر وقت یادم یاد ناراحت میشم، برای که میبینم بابام بالاخره متعلق خمس بوده و در لطفه ما بسا یه خورده خللی باشه. بله. و انما ذالک لکن فاذا ذکرت الذی کنت فی، وقتی که به یاد این معنا که بابام اینجوری بود اسم میافتم، دخلنی من ذالک ما یکاد و یفسد و علی عقلی، نه یفسد و علی عقلی ما انا فی، داخل میشه بر من اون چه ممکن است بر عقل من فاسد کنه، ما انا فی، یعنی ممکن است این عقلمو از بین ببرید، این بس که فکر میگیردم مرض روانی پیدا کنم. خلاصه فقال له، حضرت فرمود انت فی حل مما کان من ذلک، تو بالاخره برات اشکال نداره. و کل من کان فی مثل حال کمن ورائی، هر کس که بعد مثل تو باشد، آدمی خوبی باشی، اسیاران باشی، برات فهو فی حل من ذلک. قال فقمنا و خرجنا، حالا ای دارد که میگه که خارج شدیم و بعد معتب به اونا که تو دالو بودن گفتن اینا خیلی خلاصه حضرت باشون خوب برخورد کرد و برشون حلال کرد. او بعدیام آدم ها عوضی بودن اومدن همین رو مطرح کردن، حضرت باشون عصبانی شد. حالا یه باقی روایت رو ما نقل نکردیم. علی حالا پس سبایا ذکورن و اناسن، معلوم شد تحلیل شده این مال ذکورنش بود. اینجا وقت ما نه این که حضرت به اعتبار طیب مولد میخواد اینا رو میکنه، ما میشتیم که وکل ولا یخفان تحلیل الابا یدل علی تحلیل الامهات به طریق اولا تحقیقا لطیب الولاده. بابا وقتی که گیری داشته باشه در نطفه اثر بکنه، مادر گیر داشته باشه که بیشتر اثر داره. با علاقه رضا آقا ببینید ما اینجا هشت روایت که هفتش راجع به کنیز ها دلالت داشت اجمالا و بعضیش روایت صحیح هم بود. اینجا ما نوشته علاقه رضا علیک من روایات کثیره، یه روایات دیگه هم در تحلیل داریم اطلاقات که او اطلاقات هم باز اینجا رو مناکه رو میگیره. پس مناکه قدر متیقنه. الا غیر ذلک من الروایات الکثیره الصریحه او ظاهره به عمومها او اطلاقها فی تحلیل المناکه به تفسیر الاول عن السبایا و سرار المغنومه من اهل الحر و قد کسرت فی تلک الاعصار. شما بگید آقا حال این همه روایت هی مناکه، میگیم آقا جون اصلا اون روز مادرها حتی ائمه ما علیهم السلام بسیار از مادرهاشون کنیزن دیگه، این اثر اینجوری بوده که زیاد بودن تو خانواده ها و خانواده ها از اینا تشکیل میشد. و قد کسرت فی تلک الاعصار و کسر ابتلاع و شیعه بها بل اشترا میخریدن اول جایزه، خلفا مثلا جایزه بهشون میدادن اول وراثه به ارث میرسیده او نه به ذالک. وقت صحت سند فی بعضها، بعضی از روایت و سندش صحیح بود و جبرت به عمل الاصحاب، اصحاب هم عمل کردن مضافن الى ما اشرنا الیه من العلم الاجمالی به صدور بعضها و نعبر عنه به تواتر الاجمالی. در نسبت به مناکش میتونیم بگیم تواتر اجمالی ها، تواتر از کردم، تواتر اجمالی معنیش این است که یه روایاتی هست علم اجمالی داریم ولو اینکه موضوعات مختلفه. یه قصد تواتر لفظی این بود که لفظ واحد متواترن نقل شده باشه. تواتر معنوی این است که یه واقعه واحده منتها به الفاظ مختلفه نقل شده باشه، اما یه قصه است. مثل قضیه قدیر خم یه قصه بیشتر نی، یه واقعه بیشتر نی، منتها این واقعه رو یکی نقل کرده است من کنت مولا فهازا علی و مولا، یکی نقل کرده است من کنت ولیه فهازا علی و ولیو، هر کسی یه جوری نقل کرده، اما بالاخره یه قصه است، یه واقعه است. این میشه تواتر معنوی. تواتر اجمالی نیست که نه یه واقعه نی، یه قصه نی، وقایع مختلفه. یکیش مال امام صادق، یکی مال امام باقر، یکی عبدالعزیز ابن نافع، یکی دیگه میگه حل لیل فروج، هر کدوم یه داستانه، اما یه چی وجه مشترک همه اینا دارن. اجمالا هر کدوم از اینا صحیح باشد و صادر شده باشد دلالت بر تحلیل مناکه داره. پس این میشه تواتر اجمالی، یعنی علم اجمالی داریم به این که یکی از این وقایع، یکی از این روایات درست بوده و اون روایت یک کدوم هم که درست باشه مقصد ما رو ثابت میکنه، منتها وقت اونیش که مشترک همه ثابت میشه. بله. شما کجا یه چهار تا شیعه بیچاره ها اینا همش آواره ورور، ما چه میدونیم کنیز هم میخریدن یا نمیخریدن؟ شما از کجا میدونیم؟ خب نشد نمیخریدن، احتیاط میکرد نمیخریدن، میگن که صاحب دونی شما چی میدونیم؟ همچی شما یه سیره اینجور آقا، یه سیره اینجوری برای یه چهار تا شیعه آواره بدبخت بیچاره هر کدوم یک گوشه، چه سیره اینجوری ممکن ثابت کنیم؟ بله خود پس کنیز تنهای نگون، متاجر رو به طور کلی میخواد شما از این ها بگید. خیلی خوب، حالا ما میگیم بالاخره و نعبر عن به تواتر الاجمالی فلا یرد و علینا ما قد یقال. اینی که گروه شیخ انصاری علیه رحمت داره، بعد دیگه آقایون هم ذکر کرد، من مستمسر هم ذکر کرده که، ولی شیخ اول دارن اینو که یک کسی بگید که این موضوعات خبر ثقدرش حجت نی، خبر ثقد در احکام حجته، اما در موضوعات مطابق روایت مسعدت ابن صدقه حضرت فرمود حتی ول اشیا کلها علی هازا، یعنی همه اشیایی که شک داری حکم به اهلیت بگونید، الا ان یستبین لک او تقوم به البینه، در موضوعات بینه میخواد و اینجا ما بیانه نداریم، که اینجا یه کسی نگید که باید بیانه باید اون باشه عدله، اینی که انحسن شهادت بده این حرف ها کنی، اینجا یه کسی نگید که پس به خبر صحیح نمیشه عمل کرد، میگیم دیگه خبر صحیح برفض حجت نباشه، اما علم که دیگه حجته، علم اجمالی داریم. فلا یرد و علینا ما قد یقال من ان شبهت فی المقام موضوعیه، ما شبهه اینجا شبهه موضوعی است که بحث در حکم شرعی نی، بحث در این است که امام از دادست در مناکه یا نه، و هی صدور الاز من الائمه علیهم السلام فلا ترفع الید ان اصالت عدم الازن، بگید که از عدم اذنه، چون که مال مالشونه، نمیدونیم از دادست یا نه، شک داریم، استصحاب عدم ها، فلا ترفع الید عن اصالت عدم الاذن الا به حجه من علم او بینته، و خبر الثقه غیر ثابت الحجیه فی الموضوعات، بوی خبر الثقه در موضوعات حجت معلوم نیست، حجت باشه محل گیره. شما بگوی آقا یه عده از علما گفتن، بگو خب علما حدسن گفتن، اینا به عنوان بیانه که نی، و شهادت و جمع من العلماء العدول به تحلیل لا تجدی، اینم فایده نداره، از باب بیانه این که نی، لاستنادها الی الحدس، بیانه این است که انحسن باشه، یعنی پیش امام صادق بوده باشن، دیده باشن حضرت اذن داد، اما فقهای ما حدسن استنباط کردن، اینو اینجا بیانه دیگه نمیشه بگو این بیانه، و شهادت و جمع من العلماء العدول به تحلیل لا تجدی لاستنادها الی الحدس، این حرفا رو اگه بزنی جوابت اینست که بابا ما اینجا علم اجمالی درست کردیم، تواتر اجمالی درست کردیم، و او تواتر اجمالی علم دیگه، علم مسلما دیگه حجته. پس چرا شما روایت، پس روایت مسعده رو چی جواب میده؟ اونجا میگه او تقوم به هل بعینه، معلومه بابا بعینه اصطلاحا همون عدلینه دیگه، اگر یک کسی این همه به کتاب قضا و شهادات نگاه کنید، این همه هی بیانه بیانه میگن، اونجا انسان میفهمد که اصطلاح شرعی بوده، بیانه یعنی شهادت عدل. خیلی هم نه، مثلا متأخر میگم روایات ائمه اینجوری میگه، آقا روایات قضا و شهادات نگاه کنید شما، همش اونجا بیانه بیانه میگن. بله، حالا ما نوشتیم ول اخبار مورد و بعضها الخمس، این روایاتی که داشتیم، بعدش موردش خمس و مورد البعض الفی مثل ما لم یوجف علیه به خیل ولا رکاب و ما حصل فی الحد به غیر اذن الامام، اون وقت قدر متیقن از اینها عرض کردیم اونیش که به اعتبار غلبه، اونی که از اونهایی که لای و خمس به ما منتقل شده. بله، و المتیقن من مواردها به حکم الغلبه فی تلک الاعصار هو ما ینتقل الی الشیعه من ایدی من لا یعتقد بالخمس و حق الامام، کسانی که معتقد به خمس و حق امام نبودند، به شراء و الجائزه و نحوه ما کسبایا بنی امیه و بنی العباس و امالهم ممن لم یکن بد للشیعه من الاختلاط معهم و البیع و شراء منهم و انه لم یمکن اعتزالهم عنهم به وجه من الوجود، نمیشد از مجامع اونا شیعه جدا باشند بر خودشون یه شهرکی درست کنند و کاری به سنی نداشته باشن، نه اصلا قاطی اونا بودن، قاطی اون عمال بنی امیه و بنی عباس بودن و با اونا مجبور بودن که معاشرت داشته باشن. خب اگر ما به حکم غلب گفتیم قدر متیقن ایناست، پس اگر یه شیعه خودش برد یه کنیزی رو اسیر کنه بیارد مثلا، اینم دیگه خمس نداشته باشه و جزء مناکه باشه، معلوم نی، بلکه ممکنه بگیم خمس داره، این بس که میمونه باقی برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.